چه افرادی در زندگی بیمار هستند؟ در مطالعه با ارزش درباره روابط بین فردی، روانشناس راتلن جوزلسون ابزاری به کار برد که کاغذ و قلمی بود. به این ترتیب که از داوطلبان آزمون می‌خواست خود را به عنوان نقطه‌ای در مرکز یک صفحه کاغذ تصور کنند و افراد زندگی خود را به صورت نقطه‌هایی با فاصله‌های مختلف در دور و برش. هرقدر نقطه به مرکز نزدیکتر باشد، رابطه مهمتر است. مطالعه خاص او تغییرات موقعیتی در طول چندین سال را دنبال کرد. هرچند که این وسیله ممکن است برای کاربرد بالینی هر روزه چندان ساده نباشد، با وجود این بهترین الگوست برای مجسم کردن الگوهای بین فردی. یکی از تکالیف عمده من در تماس‌های اولیه با بیمار این است که دریابم که در زندگی بیمار چند نفر وجود دارند که به او نزدیکند. بسیاری از این اطلاعات را میتوان از برنامه روزانه بیمار دریافت، اما من مایلم بدانم بیمار با چه کسانی در طول روز تماس دارد که در زندگی او مؤثرند، و در ضمن میپرسم در همین روزهای آخر با چه کسانی تماس داشته. در این حال درباره دوستان نزدیک در گذشته و حال زندگی بیمار نیز پرسش‌هایی میکنم. مصاحبه با شخص مهم در زندگی بیمار. هرگز از گفتگو با یکی از افرادی که با بیمار رابطه نزدیکی دارد پشیمون نشدم. معمولاً با همسر یا دوست نزدیک. در حقیقت در پایان چنین مصاحبه‌ای حیرت می‌کنم که چرا این همه صبر کردم و چرا بیشتر این کار را نمی‌کنم. وقتی که می‌شنوم بیماران درباره افراد مهم زندگیشان حرف می‌زنند، غالباً یک تصور ذهنی از او به دست می‌آورم و فراموش می‌کنم که اطلاعاتم به شدت تحریف شده است، زیرا از دیدگاه جانبدارانه و ناقص بیمار فیلتر شده است. ولی همین که فرد نزدیک به بیمار را ملاقات می‌کنم، بهتر می‌توانم وارد زندگی بیمارم شوم. از آنجایی که من شریک زندگی بیمار را در موقعیت غیر معمول می‌بینم، خود واقعی او را نمی‌بینم. ولی نکته این نیست. نکته این است که تصور من از چهره و شخص دیگر باعث می‌شود بتوانم رابطه غنی با بیمارم داشته باشم. علاوه بر این، همراه یا همسر بیمار دیدگاه جدید و اطلاعات با ارزشی درباره بیمار برایم فراهم می کند. البته افراد مهم در زندگی بیمار از دیدن درمانگر همسر خود احساس تهدید می کنند. بیمار هم از این که درمانگر که قرار است آنها را بررسی کند طبعاً باید به او وفادار بماند خوشنود است. اما راهبردی هست که معمولاً احساس تهدید را کاهش می دهد. و معمولاً در متقاعد کردن همسر در شرکت در جلسه درمانی مؤثر است. به بیماران خود چنین دستورالعملی بدهید. جان، خواهش می‌کنم به ایکس بگو که می‌تواند به من کمک کند تا به تو بیشتر کمک کنم. من مایلم بدانم بازخورد او درباره تو چیست. به خصوص می‌خواهم بدانم او چه تغییراتی می‌خواهد در تو ببیند. نمی‌خواهم او را امتحان کنم، بلکه می‌خواهم بدانم او چه مشاهده‌ای از تو می‌کند. علاوه بر این، من توصیه می‌کنم که جلسه فقط به همان شکل اداره شود. از آنجا که مایل نیستم چیزی را از بیمارم پنهان کنم، همیشه با نزدیکان بیمار در حضور خود بیمار مصاحبه می‌کنم. بازخورد همسر بیمار را پیدا کنید و از او بخواهید اگر پیشنهادی درباره تغییر بیمار دارد به شما بگوید، اما نه اینکه مصاحبه شخصی با همسر بیمار داشته باشید. شما صرفاً با روش بازخورد او تصویر پیچیده و کاملی از همسر بیمار می‌گیرید. در ضمن به شما توصیه می کنم که جلسه را به زوج درمانی مبدل نکنید. وقتی قرار است در وهله اول به بیمار خود که تعهد درمان دارید وفادار بمانید، نباید خود را درگیر زوج درمانی کنید. اگر بخواهید زوج درمانی کنید، با اطلاعاتی که از یکی از اعضا به دست می آورید، چیزی نمی گذارد که درگیر رفتاری دوگانه خواهید شد. زوج درمانی را باید درمانگری انجام دهد که در برابر زوج، یعنی هر دو طرف، احساس تعهد برابر می کند. درمان قبلی را بررسی کنید. اگر بیماران من درمانی در زمان گذشته داشتند، من با جزئیات تجربه آنان را بررسی می کنم. اگر درمان رضایت آمیز نبوده است، بیماران تقریبا همیشه از این که درمانگرشان به اندازه کافی به آنان نزدیک نشده گله می کنند. آنان می گویند که درمانگر خیلی از آنان فاصله دارد، خیلی دور است، حمایتگر نیست و رفتارش خیلی رسمی است. در ضمن درباره درمانگرانی هم شنیدم که بیمارانشان میگویند خیلی باز و حمایتگرند یا خیلی صمیمی هستند. همین که از اشتباهات درمانگر قبلی آگاه شدید، در این صورت تلاش کنید از تکرار آن بپرهیزید. گاه گاهی با هدایت‌های ساده سعی کنید به جزئیات توجه کنید. برای مثال، مایک، اکنون 4 جلسه است که همدیگر را دیده ایم و شاید باید حالا ببینیم که من و تو چه می کنیم. تو درباره احساساتت نسبت به دکتر ایکس درمانگر قبلی خود حرف زدی. من در فکرم که این موضوع چه ارتباطی با من دارد؟ آیا مواقعی بوده که همین احساسات را در مورد من هم داشته باشی؟ اینکه من و تو هم ظاهراً درگیر همان الگوهای بیفایده ایم و در همان جهت حرکت می کنیم؟ اگر بیماری دوره درمان موفقی در گذشته داشته است و به دلایل متعددی نمی تواند با همان درمانگر قبلی ادامه دهد، من معتقدم که باید در این مورد هم بررسی کنیم و ببینیم که چه چیز مثبتی در درمان بوده تا آن جنبه‌های مثبت را هم وارد درمان فعلی کنید. انتظار نداشته باشید که این جنبه‌های موفق یا ناموفق درمان پایا بماند. اینها تغییر می‌کنند. همان گونه که دیدگاه‌های بیمار درباره وقایع گذشته تغییر می‌کند. بیماران در زمان مناسب تغییرات مثبت درمانگرانی را که قبلاً از آنان بد می‌گفتند به یاد می آورند. سهیم شدن در ضعف‌ها و نقاط تاریک شخصیت بیمار. از 700 ساعتی که من برای اولین بار روانکاوی شدم، چه در خاطرم مانده است؟ روشن‌ترین خاطره‌ای که از درمانگرم اولیو اسمیت دارم که شنونده‌ای صبور و آرام بود، این است که روزی خودم را به خاطر حرص زدن درباره ارثیه‌ای که بعد از مرگ والدینم به من میرسد شماتت کردم. من حسابی داشتم از خودم انتقاد می‌کردم که او خیلی غیر منتظره این اتهامات را با این جمله کم اهمیت کرد. همه ما آدم ها اینطوری هستیم. مسئله فقط این نبود که میخواست من را آرام کند. هرچند من از این موضوع استقبال کردم و در ضمن او نمیخواست سائقهای اولیه مرا عادی جلوه دهد و هیچ چیز دیگری هم نبود. همین کلمه ما بود که مؤثر بود. یعنی من و او به هم شبیه هستیم و اینکه او هم سایه خودش را دارد. من این هدیه او را حفظ کردم و بارهان را منتقل کردم. من سعی می کنم هر طور شده سائقهای تاریکتر بیمارانم را عادی جلوه دهم. به بیمارم اطمینان خاطر می دهم و از اولیو اسمیت در به کار بردن کلمه ما تقلید می کنم. من به حضور فراگیر احساسات یا سائقهای خاص اشاره می کنم و به بیمارانم مطالبی برای خواندن پیشنهاد می کنم. به هر حال سعی می کنم آن قسمت تاریک را تا حد ممکن عادی جلوه دهم. ما درمانگران باید درباره آن بخش‌های تاریک و فرومایه خود روشن و باز باشیم. و اوقاتی هست که وقتی آن را با بیماران در میان می‌گذاریم، آنان می‌توانند خود را به خاطر تبدیل و تغییر تخیلی یا واقعی شماتت نکنند. روزی بعد از اینکه از بچه‌داری بیماری که دو فرزند داشت تعریف و تمجید کردم، به نحو آشکاری احساس ناراحتی کرد و گفت که باید مطلبی را بگوید که قبلاً به کسی نگفته و آن اینکه بعد از به دنیا آوردن فرزند اولش تمایل خیلی شدیدی برای بیرون رفتن از بیمارستان و ترک بچه در او ایجاد شده است. هرچند دلش می‌خواست مادر باشد ولی نمی‌توانست از این فکر که باید سالها آزادی را فراموش کند رها شود. به او گفتم خب به من مادری را نشان بده که چنین احساسی نداشته است، یا پدری را. هرچند من بچه هایم را دوست دارم، بارها شده که عمیقاً از این که ناچارم از تکالیف یا علایق خود در زندگی به خاطر آنان دست بکشم تأسف خوردم. روانکاو بریتانیایی برجسته وینیکات به خصوص در گفتن سائقهای تاریکتر خود شجاع بود و یکی از همکاران من هنگام درمان بیمارانی که نگران احساس خشم نسبت به فرزندان خود بودند غالباً به یکی از مقالات وینیکات استناد می کرد که در آن 18 دلیل فهرست شده بود که چرا مادران از نوزادان خود متنفرند. وینیکات در ضمن به لالایی مادران استناد می کند که خوشبختانه فرزندانشان معنای آن را نمی فهمند. کوچولویم، کوچولویم به بالای درخته. میاد بادی و گهوارش می جنبه. شاخه درخت که بشکنه گهوارش می افته. اون وقته که کوچولوم با گهواره پایین می افته. فروید چندان هم در اشتباه نبود. این روزها انتقاد از فروید مدروز شده است. انتقادهای سرسختانه از نظریه روانکاوی که آن را برخواسته از فرهنگی متعلق به گذشته می داند، از نظر شنوندگی امروزی پنهان نیست. به روانکاوی به عنوان علم ساختگی حمله می شود که بر اساس نمونه های علمی منسوخ بنا شده و پیشرفت های اخیر در نوروبیولوژی رؤیا و ژنتیک در اسکیزوفرنیا و بیماری های خلقی روی آن سایه انداخته است. علاوه بر این، منتقدان معتقدند که روانکاوی در واقع تخیلات مرد محور رشد انسان است که با تبعیض جنسی همراه شده و بر اساس تاریخچه های تحریف شده و مشاهدات غیر دقیق و خیالی بنا شده است. این انتقادات آنچنان شایع و زیانبار بوده که وارد برنامه های آموزشی شده است و کل نسل درمانگران بهداشت روان با دیدگاهی انتقادی نسبت به مردی تربیت شدند که عقایدش اساس روان درمانی را تشکیل داده است. اکنون آزمایش فکری می کنیم. تصور کنید به دلیل یک رابطه شکست خورده دچار یأس شده اید. شما تحت سلطه افکار نفرت انگیز درباره کسی هستید که ماها او را برای خود آرمانی کرده بودید. نمی توانید دست از فکر کردن درباره او بردارید. عمیقاً احساس زخم خوردگی می کنید و حتی به خودکشی فکر می کنید. نه تنها برای اینکه به زندگی خود خاتمه دهید، بلکه برای تنبیه آن فرد. شما در یأس می مانید، هرچند که دوستانتان تلاش می کنند آرامتان کنند. گام بعدی شما چیست؟ به احتمال زیاد سعی می کنید به روان درمانی مراجعه کنید. علائم شما افسردگی، خشم و افکار وسواسی حاکی از آن است که نیاز به درمان دارید. حالا نوع دیگری از این آزمایش را در نظر بگیرید. تصور کنید همین علائم را دارید، اما بیش از 100 سال پیش است. مثلا سال 1882 و شما در اروپای مرکزی زندگی می کنید. چه می کنید؟ این دقیقا همون وضعیتی است که من موقع نوشتن رمان وقتی نیچه گریست با آن مواجه شدم. بنابر طرح من قرار بود نیچه در سال 1882 درمانگری را ببیند. همون سالی که او به دلیل پایان رابطش با لو سالومه دچار یأس عمیق شده بود. ولی چه کسی درمانگر نیچه شود؟ بعد از تحقیقات تاریخی واضح بود که در سال 1882 چنین موجودی وجود ندارد. فقط همین 120 سال قبل. اگر نیچه به پزشک مراجعه می کرد، به او اطلاع داده می شد که بیماری عشق مشکلی پزشکی نیست و به او توصیه می شد که به یکی از آب گرم‌های اروپا برود و آب درمانی کند. یا شاید به او توصیه می شد به کشیشی مراجعه کند و مشاوره مذهبی شود. درمانگر سکولار اصلا وجود نداشت. هرچند لیبالت و برنهایم در فرانسه مدرسه هیپنوتراپی داشتند، اما اصلا روان درمانی توصیه نمی کردند و فقط از طریق هیپنوتیزم علائم بیماری را از بین می بردند. هنوز رشته روان درمانی سکولار اختراع نشده بود. هنوز فرویدی از راه نرسیده بود و در سال 1882 هنوز انترن پزشکی بود و وارد رشته روان پزشکی نشده بود. نه تنها فروید به تنهایی رشته روان درمانی را ابداع کرد، بلکه به یک باره چنین کرد. در سال 1895 در کتاب مطالعاتی درباره هیستری، تألیف مشترک با یوزف بروئر، او فصل پیشگویی کننده و حیرت انگیزی را درباره روان درمانی نوشت که بسیاری از تحولات عمده‌ای را که قرار بود طی 100 سال بعدی به وقوع بپیوندد از پیش تعیین کرد. در این فصل فروید بنیادهای این رشته را مشخص کرد. ارزش بینش و خودکاوی و ابراز خود به نحوی عمیق، وجود مقاومت، انتقال، رنج و درد سرکوب شده، کاربرد رؤیا و تخیل، نقش بازی کردن، تداعی آزاد، نیاز به توجه به مشکلات شخصیت شناسی و نیز نشانه ها، لزوم رابطه درمانی قابل اعتماد. من این موضوعات را برای آموزش درمانگران بسیار مفید می دانم. به همین دلیل ده ها سال است که در دانشگاه استنفورد درسی را درباره فروید گذاشتم که به دو نکته مهم در آن اشاره می کنم. خواندن متون فروید و نه منابع دست دوم و درک زمینه تاریخی آن. غالباً دانشجویان بهتر است از طریق نویسندگان عام پسند با افکار متفکرانی که خودشان نمی توانند به وضوح افکارشان را بنویسند آشنا شوند. برای مثال فیلسوفانی مانند هگل، فیخته یا حتی کانت یا در رشته روان درمانی سولیوان، فنیکل یا فربرن. ولی در مورد فروید چنین نیست. هرچند او به خاطر کارهای علمی جایزه نوبل نصیبش شد، جایزه گوته را نیز برای کارهای ادبی به او دادند. فروید با درخشش حیرت انگیزی می نویسد، هرچند که ما ترجمه های او را می خوانیم. در حقیقت بسیاری از داستان‌های رواندرمانی شبیه است به روایت‌هایی که این قصه‌گوی استاد گفته است. من در تدریسم به خصوص متمرکز می‌شوم بر متون اولیه، مطالعاتی درباره هیستری، منتخبی از تفسیر رؤیا و سه مقاله درباره نظریه جنسیت و زمینه تاریخی این نوشته‌ها. یعنی روح زمان روانشناسی در اواخر قرن 19 که اجازه می دهد دانشجویان تشخیص دهند که بینش های او تا چه اندازه انقلابی بودند. یک نکته دیگر، ما نباید کارهای فروید را بر اساس موقعیت هایی که توسط مؤسسات روانکاوی فرویدی ایجاد شده اند ارزیابی کنیم. فروید پیروان بسیاری داشت که تشنه رفتارهای تشریفاتی بودند و بسیاری از مؤسسات روانکاوی دیدگاهی محافظه‌کارانه و ایستا از کارهای فروید ارائه دادند که با کارهای خلاقانه و ابداعی فروید هیچ هماهنگی ندارد. من در تحول حرفه‌ای خود در برابر مؤسسات آموزشی روانکاوی کلاسیک به شدت دو دل بودم. به نظر من موقعیت تحلیلی محافظه‌کارانه روزگار من اهمیت بینش به خصوص موضوعات مربوط به رشد روانی جنسیتی را بیش از حد مهم می‌دانست و علاوه بر این اهمیت رویارویی انسان در فرایند درمانی را نادیده می‌گرفت. تئودور ریک نوشت خود شیطان هم نمیتواند بسیاری از تحلیلگران را بیش از کاربرد کلمه من بترساند. در نتیجه من ترجیح دادم وارد هیچ مؤسسه تحلیلی نشوم و وقتی که به حرفه خود به گذشته نگاه میکنم احساس میکنم این یکی از بهترین تصمیم‌های زندگیم بوده است. هرچند که با انزوای حرفه‌ای و عدم اطمینان مواجه شدم ولی این آزادی را داشتم که علایق خود را دنبال کنم و بدون پیش داوری بتوانم فکر کنم. احساسات من درباره سنت روانکاوی به نحو قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است. هرچند ظواهر و موقعیت ایدئولوژیکی درمانگاه‌های روانکاوی را نمی‌پسندم، ولی همان درمانگاه‌ها تنها پناهگاه‌هایی است که کار مفید انجام می‌دهند. تنها جایی است که موضوعات روانپویایی فنی و جدی توسط بهترین و باهوش‌ترین مغزهای بالینی در زمینه روانشناسی مطرح می‌شود. علاوه بر این، به عقیده من در این رشته تحولی مفید در تفکر تحلیلی و کارهای درمانی به وقوع پیوسته که سبب آگاهی تازه‌ای درباره نقش رویارویی انسان در فرایند تغییر شده است. تحلیلگران مترقی تا حد بسیاری به دنبال صداقت بیشتر و عیان‌سازی در روابط خود با بیمار هستند. از آنجا که مراقبت سازمان داده شده آموزش کوتاه‌تر را تشویق می‌کند و در نتیجه کم شدن هزینه به دلیل اجرت کمتر درمانگر، درمانگران بیش از هر زمان دیگر نیاز به آموزش بالینی مکمل دارند. نهادهای روانکاوی به طور گسترده فرویدی، یونگی، بین فردی و وجودی تا کنون کاملترین و خردمندانه‌ترین آموزش‌های درمانی پویا را ارائه کردند. علاوه بر این مؤسسات انزوای ذاتی در کارهای درمانی را با فراهم کردن انجمن افکار شبیه به هم و گروهی از همکاران که با تلاش‌های حرفه‌ای ذهنی یکسانی مواجهند کمتر کرده است. شاید من بیش از اندازه جنجال می کنم و ولی به نظرم می رسد که در این روزهایی که حمله های بیرحمانهی به رشته روان درمانی می شود، مؤسسات تحلیلگر شاید آخرین دژ مستحکم برای حفاظت از گنجینه مجموعه خرد روان درمانی باشند.